أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ابدا العابدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب به حمد الله توفیق پیدا کردیم تا به اینجا از مباحث 10 تکلیف و وظیفه از وظایفی که در زمان غیبت بر عهده ما هست رو آشنا شدیم و بیان کردیم. وظیفه 11 و 12 که با هم بیان خواهد شد عبارت است از یکی سرودن و انشاء شعر در مدح اون حضرت و بیان مناقب ایشون و دیگری خواندن اشعار. فرق این دو با هم این هست، یک وقتی یک کسی ذائقه شاعری داره، ذوق این رو داره، میتونه شعر بیان کنه، خب این سروده هایی رو داره. بعضی هستن که نه، این امکان براشون نیست، این ذوق در وجودشون نیست، اما صدای خوشی دارن، لحن خوشی دارن، توان بیان خوبی دارن. اینها دو وظیفه مجزای از همه. هر کسی در هر کدام از اینها که توانایی داره میبایستی که انجام بده وظیفش رو. خب اولین نکته این که این تکلیف رو از تکالیف مستحب بیان کردن، نه تکلیف واجب. و نکته دومی که باید در مقدمه بحث بشه این هست که طبیعتاً ما وقتی میگیم که سرودن شعر یکی از وظایف و تکالیف مستحبی ماست، نه این که مثلا بنده ای که اصلا ذوق شعر و شاعری در وجودم نیست، توانش نیست، سوادش هم نیست، بهره ای ندارم، بلندشم یه مشت اشعار مثلا بی خودی غیر موزون غیر مقفا رو مثلا بردارم، به جای این که بخوام حالا یک هیئت زیبایی رو ایجاد بکنم یه بحث زشتی رو هم راه بندازم و بعدش هم نفهمم من چی گفتم. نه، این تکلیف برگردن بنده ای که ذوقش رو ندارم نیست. طبیعتاً این تکلیف سرودن شعر به عهده کسانی است که ذائقه شعر و شاعری دارن. این یکی. بیان اشعار حالا اگر که مجالسی باشه، یه وقتی بنده هم با صدای بدم مثلا میتونم بخونم اشعاری رو در مد حضرت، خب میخونیم، اشکالی نداره. حالا اگه با صدای خوشی باشه که دیگه بهتر، هم اثر اون بیشتره. پس نتیجه اینطور میگیریم که این دو وظیفه نیاز به سواد، ذوق شاعری، مهارت نسبت به این دو امر میبایستی مقدمات اون رو انسان داشته باشه. و اما اساس بس برای این دو موضوع، یعنی سرودن شعر و خواندن اشعار دیگران، مثل همون بحث‌های گذشته ما دو دسته دلیل داریم، یکی دلیل‌های عقلی و دلیل‌های نقلی. دلیل عقلیمون همون دلیل گذشته با یه مقداری تفاوت، با این تفاوت که ببینید ما در اون قانون کلی که به عنوان کبرا میشناختیم این رو اضافه میکنیم که انسان همونطوری که برش لازم هست که محبت بکنه به اون کسی که به اون محبت کرده، اگر توانایی شعر داره یا خوندن شعر داره، خب این سزاوار هست که از این توانایی خودش هم برای او استفاده بکنه و بعد در حق حضرت هم اثبات خواهد شد. و اما ادله نقلی که اساس بحث من است، در دو قسمت ما این رو بحث خواهیم کرد. گروه اول از احادیث، احادیثی هستن که دلالت میکنن بر این که بر همگان مستحب است که ذکر مناقب حضرات بکنن، حضرات اهل بیت، عصمت و طهارت علیهم السلام. خب ببینید شعر که یک چیزی مجزای از نثر و فلان و اینها از لازم محتوا که نیست که. وقتی بنده وظیفه دارم نسبت به ائمه اطهار ذکر مناقب رو انجام بدم، اگر من ذوق شاعری داشته باشم طبیعتاً من میتوانم همون ذکر مناقب رو در قالب شعر تجلی بدم. پس این یک مطلب جدیدی نیست، فقط توانایی بنده نسبت به سایرین مثلا یه مقداری متفاوت هست، فرضا این کار رو انجام میدیم. همون طوری که در ذکر مناقب مستحب بود که مثلا احادیث رو بیان بکنیم، ولی نمیخوایم بگیم در همون درجه، ولی اساس کار رو میگیم. الان اگر بنده صدای خوشی دارم میتونم اشعاری رو در معرفی اهل بیت و خصوصا امام زمان بخونم، خب اون اشعار رو میخونم، چه بسا در یک جمعی خیلی خوب اثر بکنه و اونها توجه به معانی و مفاهیم اون داشته باشن، که حالا در موضوع شرایطی که باید اجمالا این اشعار داشته باشه در ادامه بحث نکاتی رو عرض خواهم کرد. گروه دوم از احادیث، احادیث خاص هستن که اصلا در باب شعر و شاعری وارد شدن و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت، که اینها دلالت میکنن بر این که استحباب دارد که در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت شعر گفته بشه و شعرها در جای دیگر هم خوانده بشه. از جمله این احادیث ما به سه حدیث اشاره میکنیم فقط. امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرمایند اگر کسی یک بیت شعر، یک بیت در مناقب ما اهل بیت بگه، خداوند به ازای اون یک بیت یک خانه در بهشت برای او قرار میده. یعنی یه بیت شعر یک خانه در، خب این برای شعر سرودن. یا اینکه امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری میفرمان که هیچ کسی نیست که برای ما شعری بگه در حق ما در مناقب ما مگر این که روح القدس او رو یاری کرده و تأیید کرده که بتواند. پس این خودش توفیقه. یه کسی میبینه ذائقه شعر و شاعری داره، همش جفنگ میگه، به عنوان این که حالا مثلا اینها مزاح میکنن، چه حالا نمیخوام بگم این بده، انسان کارهای جدیشو انجام میده، یه وقتی هم یه دو سطر از اینها میگه، یه شعری میگه که مثلا حالا مضمون فکاهی داشته باشه، اما یه وقتی نه، اصلا انسان وجودش اینجوریه، کلن این سبکیه، خیلی خوشحاله. مثلا میفرمان نه هر کسی هر شعری گفت با هر مضمونی، اگر کسی شعری گفت در مناقب ما اهل بیت امکان نداره مگر این که خود روح القدس او رو یاری کرده تا تونسته چنین شعری رو بیان بکنه، اصلا به ذهنش رسیده. یا حدیثی از امام رضا علیه السلام که میفرمایند که هر کسی شعری در مدح ما بگه، خداوند منزل که چه عرض کنم قصری رو در بهشت برای او قرار میده. اون حدیث امام صادق علیه السلام چی داشت؟ یه منزل، ولی اینجا داره یه قصری رو خداوند در بهشت قرار میده که هفت برابر کل این دنیا باشه. این دنیا چقدره؟ برای یه شعری که یه کسی در مدح اهل بیت گفته باشه یه قصر بهش میدن هفت برابر این دنیا باشه. این یکی، تازه همینم تمام نمیشه. حضرت میفرمان در ادامش که و هر ملک مقرب و پیامبر مرسلی، نه هر نبیم، تازه پیامبران مرسل که یه طبقه خاص از پیامبران هستن که بالاتر هست رتبشون، اینها همشون به دیدار اون میان در این خونه به خاطر اینکه تو شعر گفتی در مدح اهل بیت. حالا کسی که میتونه چنین کاری انجام بده از ذوق شعریش، این رو کنار میگذاره، کلن ترکش میکنه و بعد میپرداز به امور، مثلا تو مسائل سیاسی راجع به گرون شدن نون شعر میگه و همه رو به مزکه و مسخره میگیره. نمیخوام بگیم این لسان بدی هست برای بیان مشکلات، لسان خوبیه، ولی ترک این طرف بده. اینکه آدم اصلا از این ذوقش در خدمات رسانی و اهل بیت اصلا هیچ استفاده نمی‌کنه، اون یه نوع ناشکریه، یه نوع فرار از تکلیف هست. شکر نعمت هست که نعمت انسان رو افزونی می‌بخشه و این هم یکی است. انسان می‌بایستی در مسیر درست استفاده بکنه. امام باقر علیه السلام خطاب به جناب کمیت که شاعری بودن در مدح اهل بیت هم شعر میگفتن و اهل به اصطلاح مذهب و مکتب خودمون هم بودن، فرمودن که تا وقتی که در مورد ما شعر میگی روح القدس همینطور پیوسته و پشت سر هم تو رو تاییدت میکنه، یعنی یارید میکنه. یعنی تا موقعی که فکرت رو میگذاری تو یه شاعر برای این که در مدح ما شعر بگی، روح القدس هم وظیفه داره که به تو خدمات بده. ولی نداریم که اگه قرار شد تو جوک و جفنگ بگی روح القدس وظیفه داره به تو، چه بسا یه بحث سیاسی رو راه بندازی بر اساس یه شایعه ای که به ذهنت رسیده بوده بگیرن و تو رو زندانت هم بکنن. روح القدس کجا بود اونجا دیگه؟ ضمانتی در صحت گفتار تو در قالب شعر دیگه اون موقع نیست. گروه دوم از احادیثی که دلالت میکنن بر این که شعر و شاعری در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت مستحب هست، اون احادیثی هستن که دلالت دارن بر این مطلب شاعری در محضر اهل بیت، که این مسئله خیلی اتفاق افتاده، خیلی اتفاق افتاده، شاعری در محضر اهل بیت آمده اشعاری رو در مدح اهل بیت خوانده، حضرات کیسه زری حتی به او دادن، او را تحسین کردن، آفرین بهش گفتن، هدایایی رو به او دادن. خب این خودش نشانه این است که اهل بیت نظرشون بر این کار مثبته. حالا این شاعر از لحاظ زمانی عقب افتاده، اون زمان 1000 سال پیش نیست، الان به دنیا اومده. خب ایشون هم وقتی که این شعر رو میگه در عالم معنا همون کیسه زر به دستش میرسه، همون تشکر ازش میشه، اونتا تو عالم ظاهر نیستن که این کار رو انجام بدن، در جای دیگه دستگیری میکنن. از انسان اینها رو متوجه باشه، اعتقاد داشته باشه به اینکه خدماتی که انسان به اهل بیت عصمت و طهارت میده اینها بی جواب نمیمونه. فقط چند نکته در این باب هست که من سریع و گذرا بیان میکنم. اول اینکه همونطوری که دیدید وقتی که روایات رو بحث و بررسی میکنیم میبینیم برای حتی یک بیت شعر ثوابهای مختلفی بیان شده. مثلا در همین چند روایت که عرض کردیم، در یکی میفرماد که برای یک بیت شعر یک خانه در بهشت میدن، در یکی در یک قصری میدن که بیا و ببین که از این دنیا مثلا بزرگتره. بعد همه انبیا مثلا برای دیدن انسان میان، خیلی فضیلت بزرگی نسبت به اینکه یه خونه بهت بدن در بهشت. علت اختلاف اینها چیه؟ چرا در یه جا میگن که یه بیت شعر اینقدر ارزش داره، در یه جا میگن یه بیت شعر اینقدر ارزش داره؟ اختلاف برای چیه؟ این تفاضل چی میشه؟ علت رو بایستی در چند مسئله پیگیری بکنیم. اولین چیزی که هست اون محتوای شعری است که اون شاعر بیان میکنه، که این برگرفته از خود فضای معرفتی درون خود اون شاعر هست. یعنی هرچی که شاعر معارف بیشتری کسب کرده، وقتی قلم به دست میگیره که به سرایت، اون موقع شعرش پرمحتواتره. ولی کسی هم یه شعری میگه، میزان معلوماتش، اون چیزی که رفته نشسته و مطالعه کرده کمه، خب طبیعتاً شعری هم که میگه از لحاظ معرفتی رتبهش پایین تره. پس ببینید اون چیزی که اثرگذار واقعی است در این که یک شعری قیمتش در نزد اهل بیت برای اون دنیا چقدر باشه، در این اختلافات میزان فهم شاعر و معارفی که اندوخته است و الان میخواد اونها رو به زبان در بیاره، این اون اثرگذاره. اونجا رو باید اول رفت درست کرد. قبلا هم عرض کردم ببینید دو رکعت نماز دو رکعته، من بخونم شما بخونید پیغمبر اکرم بخونه، دو رکعته، ولی خیلی تفاوت داره. همون 4 دقیقه رو مثلا ما صرف میکنیم برای دو رکعت نماز، اما نماز حضرت پیغمبر کجا؟ نماز بنده کجا؟ مثلا قابل قیاسه؟ بنده میتونم بگم خب ایشون 4 دقیقه گذاشتن، منم 4 دقیقه، یالا هرچی به ایشون میده، من اصلا میگم بابا پشت کارتون فرق میکنه با هم دیگه. بله تو وقت گذاشته، اونم وقت گذاشته، تو همین دنیا هم همینطوره. یا آقای مهندس یک روز وقت میگذاره یه نقشه ساختمونی رو تهیه میکنه، یا حمالی هم میره یه ماشین سیمان رو خالی میکنه، این نمیتونه بگه هرچی به اون میدید به منم بدید. اون زمانی که تو از روز اول رفتی کارگری کردی گفتی نه آمو بریم پول در بیاریم، درس چیه؟ اون رفت گرسنگی کشید و درس خوند. معلوم که الان خروجیش فرق میکنه، البته نباید بی‌انصافی هم بشه، میزان فرقش هم باید مشخص باشه، نه اینکه نصف روز اون برابر سه سال این مثلا درآمد داشته باشه. این عدالت و انصاف نیست. البته نمیخوام یه دفعه کناره کارم چیزی رو تایید نکرده باشم. فلذا نتیجه‌ای که میگیریم لازم هست که مداها، افرادی که میخوان شعری رو در توصیف اهل بیت عصمت و طهارت و خاصه امام زمان میخوان انتخاب بکنن، فقط دنبال آهنگش نباشن، محتوا رو ببینن چی هست. وقتی که گفتن اون شعر اونقدر ارزش داره، خواندن اون شعر هم از لسان تو ارزشهاش مختلف میشه. یه وقتی تو یه شعر همینطوری دم دستی رو میخونی، یه وقتی رفتی گشتی یه شعری از مرحوم مثلا کمپانی پیدا کردی، آوردی یه چیزی میخونی که محیر العقوله، یه چیزهایی میگه در مدح اهل بیت عصمت و طهارت که انسان وقتی میخونه اصلا ذهنش باز میشه، روحش به ملکوت میپیونده. تو اینکه آدم یه چیزایی میگه همجور دم دستی، تو زورت زیاده، قیافت قشنگه، خب اینا یه جور حرف زدنه، یه وقت هم از محتوای ولایت صحبت میشه. فلذا این توصیه رو قطعا انجام میدیم که میبایستی مداحان محترم در انتخاب اشعارشون و حتی اینهایی که مجالسی رو برپا میکنن، مداح نیست، اشعاری رو در میان برنامه های بیان میکنه، مجری برنامه به اصطلاح، یه مش اشعاری رو گاهی وقتا انتخاب میکنن که هیچ مفهومی نداره، فقط موضوع و مقفاست، همین. آخرش هم مثلا یه کلمه یا علی هی تکرار شده، هی تکرار شده که همه با همدیگه بگن یا علی یا علی، مثلا یک ترکیب احساسی داره نه یک ترکیب عقلانی و محتوایی. چیزی به آدم یاد نمیده، همون چیزایی که بلدی رو هی داره دورش میکنه، خب این ارزش چندانی نداره. انسان باید در صدد این باشه که مطلب جدیدی رو تفهیم کنه. بله، ما قبول داریم که یکی از ارکان شعر فصاحت، بلاغت، موزون بودن، مقفا بودن، اینها هست، ولی مفاهیم به تمام اینها قیمت میده. یک شعر موزون مقفای اینطوری با فصاحت و بلاغت داریم، ولی کفه ترازو رو وقتی نگاه میکنیم از لحاظ معرفتی شاعر و بیانی که در اینجا داشته خیلی سبکه، وقتی میگه خیلی سنگینه. بله، یه نکته باید اینجا در نظر گرفته بشه، انسان جاهل نسبت به اهل بیت که شاعرم باشه، یعنی جاهل شاعر، خب شعری که میگه همیشه ردش پایینه، فلذا اگه آدمو شناختی دیگه نمیخواد شعراشم بگردی، چون اون نمیتواند بیشتر از موجودیت خودش حرف بزنه. اما انسانهای عارف به حق اهل بیت عصمت و طهارت، اینها گاهی وقتا همون چیزی که در سینه در دلشون بوده و در معارفشون بوده بیان کردن، گاهی وقتا شرایط تقیه بوده، یه چیزی بوده، نگفتن اون چیزی که باید بگن. اینجا باید دقت بکنید، جدا کنید، اینجا باید دقت بشه. نکته دوم، ممکن است شما در آینده مثلا ببینید یا به گوشتون خورده باشه که احادیثی در مذمت شعر و شاعری وارد شده. سوال پیش میاد، بالاخره ما یه حق برگردنمون که شعر و شاعری داشته باشیم برای اهل بیت، یا اینکه شعر و شاعری بده و ما نباید گردش بگردیم؟ جواب، قطعا شعر و شاعری برای اهل بیت عصمت و طهارت با شرایط خودش که بعضی رو بعدن بیان خواهم کرد، قطعا خوبه و مستحبه، اصلا شکی درش نیست. اما نهی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده در باب شعر و شاعری به یک سری امور خاصی برمیگرده، کلیت شعر و شاعری رو رد نمیکنه. مثلا شعر و شاعری رو در ساعتی یا ایام خاصی میگن این بده، خب این چه ربطی به کلیت شعر و شاعری داره؟ یا اینکه شعر و شاعری که در مدح زلمه هست، یک کسی اومده هارون الرشید رو مثلا در مدحش داره شعر میگه، خب میگن آه این شاعره بده، شعرش هم کثیفه. خب درسته، این چه ربطی به اون کسی داره که امام عادل معصوم رو داره در حد فهم خودش توصیف میکنه؟ نهی اون که دیگه وارد به حیطه این نمیشه. یا کلیت شعر و شاعری رو بر نمیداره، یا یک کسی اصلا یک ماجرایی رو در قالب شعر به دروغ داره بیان میکنه. حضرات اهل بیت مثلا با این مخالفت بکنن، نهی بکنن، فلذا نهی که به شعر و شاعری خورده به اساس کار نخورده، به شرایط خاصی که در اون شعر بیان شده. فلذا این موضوعات که نمیتونن موضوع دیگری رو حرام جلوه بدن، که این رو نکته رو در نظر داشته باشید. نکته سوم، در باب شعرخوانی مخصوصا در ایام اخیر و این سالهای اخیر مصادیق جدیدی درست شده. مثلا یه شعر رو برمی‌دارن همه خوانی میکنن، همخوانی میکنن با همدیگه، چند نفر یه گروه میشن این شعر رو میخونن. خب این شاید در زمان مثلا اهل بیت به این معنا نبوده، یا اینی که تواشیح به اصطلاح میخونن، عربی و فارسی میخونن، گاهی وقتها با یک آهنگی که نوایی که بر روی خود اشعار هست با صدای زیبایی با هم میخونن، یا یک نفر میخونه، یا اینکه گاهی وقتها یک آهنگ موسیقی رو هم همراه اون قرار میدن و این رو میخونن. اینها مصادیق همین میتونه باشه وقتی که اشعاری رو به این قالب بخونن. منتها یه نکته ای هست، وقتی که آهنگی رو انتخاب میکنیم ولو موسیقی نداریم، یا این که آهنگی رو انتخاب میکنیم یک موسیقی رو هم براش تولید میکنیم، باید حواسمون باشه که انجام یک مستحب مجوز برای ارتکاب یک حرام، بلکه چندین حرام دیگر نیست. یعنی ما نمیتونیم بریم آهنگ مبتذل یک مثلا ترانه‌خوان غربی یا ایرانی یا از هر جایی یک شعر مبتذلی رو خونده، یک آهنگی که قطعا غنا داره رو برداریم با شعری بخونیم، بعد تهش هم بگیم یا علی درستش کنیم، آخرش هم بگیم یا صاحب الزمان درستش کنیم. اینها دیگه کلا سر خودمون گذاشتنه. ما نمیتونیم اینطوری حرام خدا رو حلال کنیم. بله اگر یک وقتی شما کاری رو انجام دادید در یک هیته‌ای با یک آهنگی که قطعا از نظر مراجع اعظام و دین اسلام این حرام نیست، کمک کردی به تفهیم این مطلب، قطعا برای تو استحبابش بیشتر هم هست، ثوابشو بیشتر هم میبری، مثل بعضی از این اشعاری که این ایام مطالبی که خونده میشه، یک آهنگی رو فقط آهنگ زمینه ای رو بر روی اون گذاشتن، ایشون اشعارشو میخونه، ولی وقتی که اینها رو گوش میدی واقعا انسان در وجود خودش یه احساس تنهایی میکنه، احساس میکنه که یک چیزی رو گم کرده بود، حواسم نبود. بله این رو گوش دادن خوب هست، مستحب هست، خواندنش مستحب هست. حالا این مش زن و مردی رو مثلا قاطی بکنن به همدیگه هم اینجوری کنار هم چسبیدن و دهنشون رو نیم مد باز میکنن، جیغ میزنن، بگن یا صاحب الزمانی، کجاش درست میشه اون وقت؟ این کجاش حلال میشه؟ با یه آهنگ دیگری که نمیشه گفت با وقتا، یا آقای آلبومی داده مثلا بیرون در مدح حضرت امام زمان، یا یه خانومی مثلا یا آلبوم داده در مدح امام زمان، حالا این کار مستحب انجام داده؟ یا اساس فعل حرامه؟ این عین همون ماجراییست که طرف اومد جلو امام صادق علیه السلام، رفته بود دو تا انار دزدیده بود، دو تا نون، میخواست به امام صادق علیه السلام چیزی یاد بده، گفت نگاه کن در قرآن گفته هر وقتی که یک گناهی انجام میدی یکی حساب میشه، هر وقتی ثواب انجام میدی چند تا؟ 10 تا. من 4 تا گناه کردم، این 4 تا، اینا رو بردم دادم به فقیر، چند تا ثواب بردم؟ 40 تا. خب حالا 4 تا از 40 تا کم کن، 36 تا ثواب برام مونده. حضرت فرمودن وای بر تو، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. اساس کار باید بر تقوا باشه. ما فکر میکنیم این مثالش فقط برای اون آقا دزده است و اون نونه و اناره، ما که نه نون دزدیدیم نه انار. آقا بزن روش دیلینگ 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 بزن روشو تا هم خانم صدا بده. خب این شد حالا مدح حضرت. خب بازم حضرت داره با صدای بلند میگه بابا عقل مگر ندارید؟ شعور مگه ندارید؟ انما یتقبل الله من المتقین. خدا فقط اون عملی که برخواسته از تقوا باشه قبول میکنه. شما با یک حرامی میخواید مردم رو دلشون رو بکشید به طرف امام زمان و اهل بیت؟ شدنی اصلا؟ آقایونی که اینجور چیزها رو تولید میکنید یا مجوزشو میدید؟ این آقایی که خائن در حق ملت و مملکت و دین و مذهب و همه چیز بوده، فرار کرده بلند شده رفته اون طرف، بعد حالا شعر خونده برای امام زمان با همون آهنگی که برای اون کارهای دیگرش میخونه. حالا این اهل تقوا شو من بشینم پایین گریه کنم؟ اساس روشن کردنش حرام. گول نخوریده وقتی اینا رو ها. ببینید این کتابی که ما محور بحثمون قرار دادیم، این مال چند دهه قبله. مطالبی که امروز اتفاق میفته و آسیب هایی که امروز داره اتفاق میفته باید گفته بشه تا این کتاب بروز بشه. مصادیق امروزیشو باید بدونیم. مثالی که در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد مال 1200 سال قبله. ما باید مصادیق امروزش رو بدونیم، نه باید تهاشی داشته باشیم از که یه مثال برامون بزنن بعدمون بیاد منظورش اوناها، منظورش نه، منظورم به هیچ کسی نیست، منظورم به این محتواست. من خودم گوش نمیدم. اگه خواستی حروم انجام بدی، برو یه حرومی انجام بده به دلت بچسبه. این چه حرومیه که بشینی اسم از صحابه زمان گوش بدی؟ نه به او حاله میده، حتی که داری صدای خانم گوش میدی بذار دلنگ و دلونگشو بالا کنه. چرا هی بگی یا صحابه زمان؟ چرا خودتو گول میزنی که بدتره؟ که چرا خودت طلبکار خدا میکنی؟ آه من اینا رو گوش دادم باید بهم ثواب بده. خدا میگه این حرفا چیه؟ ولی اونی که گوش میدی بعدش سرفکنده ای، بعد میگه خدای من غلط کردم، من میدونم حروم بود ببخشید، ولی اینو نمیگی. این بده، بدتره. چون احساس گناه دیگه در وجودت نیست. این خیلی بده، این شیطانه. یکی از وظایف مؤمن این هست که گناهشو بزرگ ببینه. نباید گناه در چشمت کوچیک بشه. فلذا این یکی از متاسفانه مطالبی هست که پیش اومده. نکته آخری که عرض خواهم کرد اینه که یک سری حرکت‌های فرهنگی و هنری به وجود اومده در این دهه‌های اخیر در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت. مثلا تئاتر بازی می‌کنن، فیلم درست می‌کنن، یا اینی که مثلا کلیپ‌هایی که برای موبایل‌ها استفاده میشه مثلا درست می‌کنن، یا نقاشی مثلا می‌کشن، بروشور درست میکنن، کتاب چاپ میکنن. غیر از مثلا مثل جلسات و اینا که بحث کردیم اینا رو، نه خارج از این مقوله هایی که تو الان گفتیم، یه سری کارهای فرهنگی جدیدی، موضوعات جدیدی اصلا تأسیس شده. اینها حکمشون چی هست؟ اون حکم کلی رو که عرض کردم که نباید منجر به حرامی بشه در همینجا داشته باشید. مثلا بحث نقاشی و مجسمه، یه مجسمه ای هست مشعر به یک معنایی است که انسان رو مثلا به یاد امام زمان میندازه. خب اول باید ما از مراجع تقلید حکم شرعی اینهایی که زمینه حکم شرعی داره رو بپرسیم و بعد از اون وارد کار بشیم. اگر که حکم شرعی خاصی نداره و واقعا هم میشه یه کار مستحبی رو انجام داد، اون موقع در حیطه استحبابش میشه ورود کرد. که اینها رو انشاءالله ما در اواخر بحث، وقتی که کل این حقوقی که بسیار در این کتاب بحث شده، مطالب جدیدی که احیاناً پیش اومده باشه در ضمن مباحثمون به خوبی پرداخته نشده باشه، در اونجا انشاءالله بحث خواهیم کرد. من یه دو بیتی شعری رو ایشون به عنوان به اصطلاح مصداق در جای دیگه ای آورده، هم در جلد دوشون هم در صفحه 205 آوردن، هم در صفحه 221. دو بیت شعر عربی هست در شرح حال خودشون آوردن، مرحوم آیت الله اصفهانی که خیلی خوششون اومده بود از این شعر. من این رو میخونم براتون. این شعر باید یک معنای اینطوری حداقل در فراق داشته باشه. قلبی الیک من الاشراق محترق و دمع عینی من الاماق مندفق الشوق یحرقنی و الدمع یغرقنی فهل رأیت غریقا وهو محترق. خیلی معنای شعر قشنگ. میدونید آدم گاهی وقتا تو آب غرق میشه، گاهی وقتا آتیش میگیره میسوزه. میگه من از شوق دیدار تو و جدایی که دارم تو آتش دارم میسوزم. از اون طرف این چشمهام به هم مهلت نمیده، این اشکهام داره من رو غرق میکنه. آیا دیدید یه کسی در این حالت باشه که هم داره غرق میشه هم آتش گرفته باشه؟ من اونم. دل ز شوق دیدنت سوزد چو عود، از فراقت دیده گرید همچو رود، غرقه در سیلاب اشک و دل کباب، کس غریقی شعله ور کی دیده بود. آتش عشق تو چون در سر فتاد، تاب از دل خواب از چشمم رو بود. انشاءالله که خداوند ما رو از عارفین به حق اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و از مروجین آیین اونها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.